در نگاه تحلیلی به تاریخ معاصر ایران، سال 1342 یک نقطه عطف استراتژیک ارزیابی می شود. نوروز این سال با حمله نظامیان پهلوی به مدرسه فیضیه و کشتار مردم و طلاب رنگ خون می گیرد. 15 خرداد 42 نیز یورش گارد شاهنشاهی به منزل آیت الله العظما روح الله موسوی خمینی و بازداشت ایشان مبدأ خیزشی قرار می گیرد که بعدها زمینه ساز شکل گیری نهضت اسلامی می شود.
در واقع روزی که من به سمت دفتر کار وزیر اطلاع رسانی وقت ایران رفتم، روزی بود که شب قبل آیت الله خمینی در ژوئن 1963 بازداشت شده بود. در حالی که من سوار تاکسی بودم و به سمت پایین و به طرف بازار در حرکت بودم، ناگهان تعداد بسیار زیادی از خودروها رو مشاهده کردم که به سمت شمال در حرکت بودند. افرادی که سوار بر این خودروها بودند پیراهن‌های خونین و پرچم در دست داشتند. من نمی‌دونستم چه چیزی در حال وقوعه. زمانی که به بازار رسیدم، دیدم ارتش به سمت مردمی که در اعتراض به دستگیری آیت الله خمینی به خیابان‌ها ریخته بودند تیراندازی می‌کنه.
در حمله نظامیان پهلوی به مردمی که از بازداشت امام خمینی به خشم آمدند، صدها نفر در قم، تهران و ورامین جان می‌بازند. نخست وزیر اسدالله علم مستقیما کشتار مردم را فرماندهی می‌کند. شب 15 خرداد محمد رضا پهلوی علم را به دربار می‌خواند تا از جزئیات سرکوب خونین مردم مطلع شود. علم که از وقایع امروز کاملا سرحال و مغرور به نظر می رسد، در تشریح ماجرا از کلماتی استفاده می کند که پیشاپیش از نقل آن عذرخواهی می کنیم.
خونسرد و بعد شابش گفت خب حالا امروز اینطوری تموم شد، ولی من شنیدم باز فردا اینا می خواهن تظاهراتی بکنن و در فلانجا چنان کار بکنن، در فلان شهر فلان کار بکنن، اگه کردن ما چه کار بکنیم؟ علم گفته بود که از من دارید میپرسید؟ گفته بود بله. گفته بود من اول سعی میکنم البته لغتش گفته بود، اگر دیدم که پدری از اونایی که میخوان شلوغ بکنن در بیارم که هفت جدشون رو یاد بکنن، اما اگر دیدم که اعلی حضرت نداره و واقعا فردا شلوغ شد، حتما سوار هواپیما میشم در میرم.
امام خمینی 16 فروردین 43 از زندان آزاد میشود، اما آبان همان سال و پس از افشاگری درباره ماهیت تحقیرآمیز کاپیتولاسیون مجددا بازداشت و به ترکیه تبعید میشود و محمد رضا پهلوی که فکر میکند از دست مبارزات امام خمینی راحت شده است، روند وابستگی به آمریکا را شتاب می‌دهد.
The Shah was very very western oriented. He really wanted to push Iran.
شاه خیلی غرب زده بود. او سخت تلاش می‌کرد ایران را در مسیر غرب پیش ببرد. ایرانی‌ها به ویژه در دهه 70 میلادی بسیار نگران روند غربی شدن کشورشان بودند. فقط مذهبی ها نبودند که چنین نگرانی داشتند، حتی سکولارها هم نگران بودند. آنها سوال میکردند که چرا شاه تا به این حد در غربی شدن اصرار میبرد.
دهه 40 و 50 همه چیز ظاهراً بر وفق مراد پهلوی است. افزایش درآمدهای نفتی، مناسبات عمیق با آمریکا و رواج فرهنگ غربی چهره ایران را تغییر داده است. سکون و بی‌تحرکی سیاسی جامعه محمد رضا پهلوی را از دید آمریکا و دربار در اوج اقتدار قرار داده است. ساواک اما نگران لرزش‌هایی است که حسگرهای امنیتی در لایه‌های مختلف جامعه احساس می‌کنند. شاه این گزارش‌ها را مزخرفات می‌خواند.
سپهبد عبدالله آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی،
نوشت که ما نشستیم و جوارسی کردیم این تر این تر این تر باید درست بشه. ضمناً طرحهایی هست که ما نداریم، از جمله بلوای خیابانی، مقابله با بلوای خیابانی. تو اون جلسه ما زیر بغلش را پله رسد برزر این مزخرفات چیه؟ کی جرأت داره که بلوای خیابونی بکنه؟ برگشتش به رسیدنش با همه رو موافقت کرد، فرده بلوای خیابونی معنی نداره اینجا.
امام خمینی همچنان پر استقامت و پر امید از نجف به روشنگری در افکار عمومی و مبارزه با پهلوی ادامه می‌دهد. شاه در واکنش به سخنرانی‌های امام دی ماه 56 در اشتباهی استراتژیک دستور می‌دهد مقاله تندی علیه ایشان چاپ شود.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی پهلوی معاون حزب رستاخیز
به هویدا گفت که به این حمله بکنید و به نصیری. وقتی این دستور رو بهش داد که یک کسی به این مقاله رو تهیه بکنید، این مطلب رو تهیه کنید که شاه گفته است، او هم تلفن کرد، یه روزنامه نویس قدیمی بود که اون وقت در حالت کار مرغداری میکرد و رئیس انجمن مرغداران بود، علی شعبانی، چون او در گذشته است، من دیگه برای اولین بار اسمش رو آوردم. علی شعبانی نوشت. علی شعبانی یه مت خیلی آبکی، البته مقاله‌ای که چاپ شد بسیار چیز آبکی است، ولی اون آبکی تر هم بوده گویا. می نویسد و می فرستند پیش شاه و شاه عصبانی می شود که این حرفات رو تندترش بکنه.
دو روز پس از انتشار این مقاله توهین‌آمیز، 19 دی 56، مردم قم در دفاع از امام خمینی راه پیمایی می کنند. حمله پلیس و نیروهای امنیتی به مردم به درگیری شدید منجر می شود. قیام مردم قم، سکوت سنگین جامعه و آرامش ظاهری دربار را به هم می ریزد. 29 بهمن 56، 40 شهدای قیام قم در تبریز به رویارویی مردم و نظامیان پهلوی منجر می شود. امواج 40 در 40 در سراسر کشور در حال گسترش است. 4 شهریور 57، نخست وزیر جمشید آموزگار ناتوان از مخالفت‌های رو به گسترش مردم استعفا می کند. مهندس جعفر شریف امامی از شاه فرمان نخست وزیری می گیرد.
از امروز بنده شریف امامی 20 روز پیش دیگر نیستم.
اگرچه تظاهرات ضد پهلوی به تهران نیز کشیده شده است، اما مردم پایتخت هنوز سهم خود را در اوجگیری نهضت ادا نکرده. پس از نماز عید فطر، راهپیمایی بی سابقه ای از تپه های قیطریه در شمال خیابان پهلوی شریعتی شروع می شود و تا میدان شهیاد آزادی ادامه می دهد. هیئت دولت شبانه تشکیل جلسه می دهد. غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران می شود.
مقررات حکومت نظامی از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه.
اخبار 6 صبح رادیو اعلام می کند از امروز جمعه 17 شهریور در پایتخت حکومت نظامی برقرار است. تانک ها در خیابان ها مستقر می شود. تجمع بیش از 3 نفر نیز ممنوع است. تهرانی ها که در تظاهرات دیروز مزه آزادی را احساس کردند، به تهدیدهای ارتش و دربار اعتنایی نمی کنند. دقایقی پس از آغاز تجمع مردم در میدان ژاله در مرکز تهران، شعارهای مردم با رگبار مسلسل در هم می آمیزد. صدها کشته و مجروح، میدان ژاله را به میدان شهدا تبدیل می کند. یک روز بعد از کشتار جمعه سیاه، امام خمینی اعلامیه ای صادر می کند.
ای کاش خمینی در کنار شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می شد.
اولین باری که احساسات ضد آمریکایی در تظاهرات ایران نمایان شد بعد از واقعه جمعه سیاه در سال 1978 بود که در آن صدها و شاید هزاران نفر، شمار دقیق کشته شدگان تا کنون مشخص نشده، کشته شدند. آن روز از ساعت 6 صبح در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر حکومت نظامی اعلام شده بود. بعد از آن واقعه کارتر بیانیه‌ای صادر و حمایت خود را از شاه ایران اعلام کرد. از آن زمان بود که احساسات ضد آمریکایی در ایران شکل گرفت.
امام خمینی امروز 15 مهر 57 پس از اخراج از عراق و خودداری دولت کویت از پذیرش ایشان به پاریس عزیمت می‌کند. نوفل لوشاتو در حومه پاریس روزهایی به یاد ماندنی در پیش روی دارد.
Every day hundreds of people descend on this little town of 2000 just to see Khomeini walk or talk or pray.
اعتصاب کارکنان مطبوعات و اعتصاب کارکنان صنعت نفت اوضاع را برای پهلوی دشوارتر می کند. شاه با آزادی برخی زندانیان سیاسی تلاش می کند اوضاع را کنترل کند. مردم از آزادی زندانیان خرسندند، اما هیچ کس سیاستهای آزادی خواهانه شاه را باور نمی کند.
متاسفانه تا سال آخرم که اون چند ماه پیش از اینکه خیلی شلوغ بشه اسمش گذاشتن فضای باز سیاسی، فضای باز سیاسی نبود در کار. همش جنبه شوخی داشت و این است که هیچ وقت ما جدی نگرفتیم این کارمونه.
13 آبان 57 تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران به خون کشیده می شود. پخش گزارشی از این تظاهرات در خبر شب تلویزیون نشان می دهد نسیم انقلاب به رادیو تلویزیون هم رسیده است.
من از فضای دودالود و همچنین غم‌آلود دانشگاه تهران با شما صحبت می کنم.
نخست وزیر شریف امامی ناتوان از مقابله با مردم استعفا می کند. سفیران آمریکا و انگلیس که به طور محسوسی تصمیمات شاه را مدیریت می کنند 15 آبان 57 ارتش بود غلامرضا اظهاری را عملا نخست وزیر می کند.
سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود.
همزمان با نخست وزیری ارتش بودازهاری محمد رضا پهلوی برای فرونشاندن خشم ملت در نطقی تلویزیونی به مردم میگوید صدای انقلابتان را شنیدم. آیا این نطق مسالمت جویانه خشم مردم را از پهلوی کاهش خواهد داد؟
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
دکتر سید حسین نصر رئیس دفتر فرح، رئیس انجمن سلطنتی فلسفه.
اصل مطلب رو، یعنی رؤوس مطالب رو خودش با خط خودش روی ورق کاغذ نوشته بود. اینو داد به من و قطبی گفت بره اینا رو بپرورونه، من سخنهای شما چرا به ملت ایران نمیکنم میخوام بکنم اینا رو به اشتباه سخنه در بیارم. اون کار قطبی من کرد.
دکتر امیر اصلان افشار مدیر کل تشریفات دربار، سفیر ایران در هلند، انگلیس، آلمان و آمریکا.
علازت اینو خوندن و مجلسشون خوب یادمه. پرت کردن رو میز من و گفتن که این مطالب رو من نباید بگم. بعد خیلی با عصبانیت. بعد آقای قطبی و آقای نصر متفقن. گفتن که نه علازت، الان دیگه به یه جایی رسیده که علازت خودتون رو باید در ردیف مردم بذارید و مطالبی رو بفرمایید که مردم بپسندند. و اینا دو سه دفعه از این صحبت‌های رد و بدل شد. اینا بالاخره ساعت هم نگاه کردن دیدن که دیگه دیر شده، دیاره دیر میشه. علازت رفتن اتاق خودشون و بعد این پیامو خوندن.
آقای احمد علی انصاری گفته که شاه تا دقایقی پیش از اینکه این متن رو بخونه ندیده بود و بعد از اینکه متن رو خوند بسیار ناراحت بود و حتی به شهبانو در حال
آقای افشار گفته، امیر اصلان افشار نرو زده
این عصبانیت میگفت چرا مرا مجبور به این کار کرد.
این دروغ مطلقه، نمیخوام بگم دروغ، اشتباه مطلقه، چون آقای افشار مرد محترم و سلیم و نفسی هم بود. نمیدونم یا یادش رفته اینا، اصلا اینجور نیست.
نهار میخوردیم، تلویزیون روشن بود، ناگهان گفتن که شاه پیامی دارد و شاه ظاهر شده در هم شکسته و با لکنت زبان و روحیه بسیار خراب و به حال نیمه گریه و یه نطقی هم خوند که سراپا التماس و درخواست و اونجا هم گفتش که من پیام انقلاب شما رو شنیدم و بذارید خلاصه من خودم رهبر انقلاب باشم.
نطق محمد رضا پهلوی در آرام کردن مردم تأثیری ندارد. امام خمینی تأکید میکند شاه باید ترک قدرت کند.
با این قیام ملت تا شاه نرود اون بست ها پیدا نخواهد شد و کسی نمیتواند شاه را نجات بدهد، نه ابر قدرت ها و نه کسانی که در داخل هستند.
محمد رضا پهلوی چند روز بعد سعی می‌کند با بازداشت شماری از مقامات دربار خشم مردم را مهار کند. هویدا نخستین قربانی تاکتیک جدید پهلوی است.
محمد مشیری یزدی وزیر بهداری دوره پهلوی.
این نقل قول از بختیاره که یک روز اولیا حضرت ملکه فرح منو خواستن و گفتن که این کشتی ما سنگین شده، اگر لازمه یه عده‌ای رو فدا کرد فدا کنید.
من گفتم غیر از طریق قانون نمیشه کسی رو فدا کرد. قبل از من این آقایون، همین آقای مجیدی و کیو 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 اینا رو به موجب حکومت نظامی آقای رحیمی گرفته بود. من از رحیمی پرسیدم شما به چه مناسبت؟ گفت آقای مشیری کجا نشستی؟ خود اعلی حضرت و خود اولیا حضرت و دوروریا گفتن اینا رو بگیرید. لیستی 300 400 نفر من باید بگیرم.